بسم الله الرحمن الرحيم. با ترتیب بحثمون همونطور که ملاحظه کردید در حقوق وظایف تربیتی خانواده یکی به آیات استناد کردیم و بعد هم به روایات. حالا ما در بحث روایات دیگه موضوعی بیشتر بحث میکنیم. گفتیم یکی از وظایفی که در اینجا وجود داره بیشتر حالت موضوعی بهش میدیم همون تأدیب است که در روایات به عنوان یک وظیفه و گاهی حق فرزند، گاهی هم وظیفه والدین بهش اشاره شده که اولین دلیل برای این وظیفه، حالا مفهوم ایناش رو که عرض کردیم دیگه ظاهرا اینجوری که در نوشته ایشون هم هست، مفهوم اینش رو بحث کردیم ظاهرا تو نوشته شما بود دیگه، قبلا هم صحبت کردیم. در این زمینه گفتیم که خب در روایات یکی از عناوینی که مورد تأکید قرار گرفته همین بحث تأدیبه، که یک روایتش همون روایت رساله حقوق بود که سندش با یک شکلی درست میشد و در اونجا داشت که حق و ولد کن تعلم انه من که مضافون الیک فی عاجل دنیا به خیری به شره و انک مسئولون اما ولیته من حسن الادب، تو مأمور هستی به این که تأدیب بکنی. این یک روایت بود که اینو بحث کردیم و ظاهرا دیگه بحثاش هم تمام باد باشه. روایات دیگری هم داریم که اونام رو عرض میکنم. این جلد وسائل جلد 15 هست، وسائل همون وسائل های 20 جلدی، جلد 15 هست، کتاب و نکاح، ابواب و احکام الاولاد، که چند جلسه دیگه مرتب با روایات این کتاب و ابواب سر و کار خواهیم داشت. عرض شد که بله، علاوه بر اون روایتی که از رساله حقوق نقل کردیم آدرسش هم دادیم خدمتون، روایاتی هم در این باب هست، ابواب احکام اولاد، باب 83. باب 83 عرض شود که ببخشید، حالا باب 86 رو تموم کنیم بعد به اینجا. باب 86 عرض شود که روایت اینه، روایت اوله، اینام رو به این مناسبت دیگه قبلا خوندیم و مجددا میخونیم اینجا. اینجا هم باز بحث تأدیب آمده به عنوان یک حق آمده، همونطور که در رساله حقوق تعبیر حق آمده بود، حق و ولده که کذا و کذا، اینجا هم داره که به عنوان حق آمده. پس این دومین روایته که از باب 86 ابواب احکام اولاد حدیث اول ملاحظه میکنیم. این روایت اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن عیسی عن یونس عن درست از شبت که عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال جاء رجل الى النبی، روایت زیاد شنیدید دیگه، جاء رجل الى النبی صلی الله علیه وسلم قال فقال یا رسول الله ما حق ابنی هذا، فرزندش همراه او بود، سوال کرد که حق او بر من چیست؟ حضرت فرمود تحسن و اسمه و ادبه و ضعه و موضع حسنا. خیال میکنم در یه نسخه دیگری داره که و تزعه و موضع حسنا. اینجا سه تا حق را ذکر کرده که حالا یکی همون نامگذاریه که اینم را بعد جدا بحث میکنیم، و دومی اینه که تحسن و ادبه، خوب او را ادب بکنی و آداب او را به آداب تربیت بکنی، آداب نیک در او بارور بکنی، و تزعه یا ضعه و موزن حسنا، و او را در یک جایگاه مناسب قرار بدی. این موزن حسنا یا خاص مقصود همون شغل و اینهاست، چون گاهی تزعه و موزن حسنا یعنی شغل مناسب برای او پیدا بکنید، یا اینکه نه مطلقه، یعنی کاری بکنی که او یک شأن و منزلت مناسب اجتماعی داشته باشه، که ظاهر اولیش همین مفهوم عام مطلقه، ولی در بعضی تفسیرها گفته شده که این مربوط به اشتغال و شغلشه، گرچه ظاهرش اطلاع داره. حالا ما با اون اولی و سومی کار نداریم، همین توسن و ادبه آمده، میگه که حق او این است که خوب او را ادب بکنی. این روایت از نظر سندی عرض شود که مشکلش همون محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی است که از یونس نقل کرده، که بنابر نظر مثل آقای خویی اونها مشکلی نداره، ما اون رو بیشکال نمیدونستیم، نه به خاطر ضعف محمد ابن عیسی ابن عبید، بلکه به خاطر اینکه جایی که از یونس نقل بکنه یک اشکال فنی داره برابر اون توضیحی که در جای خودش داده شده و گفته این. ولی از سند بی اشکال نیست، گرچه سند هم نیست که بگیم که همه میگن اشکال داره، محل بحثه، از آن ما بی اشکال نیست، گرچه بعضی هم اون رو قبول دارن، سای خویی اون رو قبول داره. این به لحاظ سنده. به لحاظ دلالت حضرت میفرماد که حق فرزند تو، فرزند تو بر تو این است که به او را ادب بکنی، خوب او را آداب بیاموزی و پرورشش بدی به آداب نیک، که عرض کردیم آداب در واقع همون اوصاف نفسانیه و افعال و رفتارهای مناسبه. این مفهومش این است که اینجا بشه. متعذر دلالی نکته مهمی که اینجا مطرح هست اینه که این حق آیا حق الزامیه یا رجحانیه. این همون معارضه‌ای که میگفتیم در اینجا وجود داره اینجا هم هست دیگه. اگر بخواد بگیم مطلق آداب باید به او بیاموزی و نیکو او را تدبیت بکنی تو همه آداب، این بعیده که الزامی باشه، این بیشتر به رجحان میخوره. مگر اینکه بگیم نه، ظاهر حق را بگیریم و الزام بگیریم و بگیم ادب در اینجا همون آداب لازم، یعنی اون که یعنی اون چیزهایی که واجب رعایتش بکنه اختصاص به اون بدیم، ولی یا اینکه اون نظریه سوم بگیم که شامل هر دو میشه. در هر حال یک اطلاق الزامی در این مجموعه نمیشه استفاده کرد، خصوص که اینجور حقوق در مستحبات اونها به کار میره و عرض شود که همینجا هم که مثلا اسم نیکو گذاشتن که واجب نیست. بله یک اسمی که مضر به شخصیتش باشه اونها ممکنه بگیم اشکال داره، ولی حالا اسمای متعارف و معمولی که حالا خیلی هم اسم نیکویی نیست که حرام نیست اون، ولی زا بیشتر فضای بحث فضای رجحانی است و ولی زا اطلاق ادب رو ما اینجا میگیریم، یعنی رجحان داره، یک وظیفه رجحانی داره برای او که به خوبی او را نسبت به آداب متعدب بکنه و تربیت بکنه. البته این تعدیب از مفاهیم ما اینجا از مفاهیم عام فراگیر شروع میکنیم تو این رده بحث ها تا برسیم به یک تربیت های ویژه. این حالا تربیت خیلی عمومیه، تعدیب یک دامنه وسیعی داره و همونطور که قبلا هم عرض کردیم نکته دوم هم در تعدیب همین است که دارم عرض میکنم. پس نکته اول اینه که بیشتر رجحانی است نه الزامی، با حالا با اون وجه که ذکر کردیم. نکته دوم هم در دلالتش اینه که این شمول داره این ادب دیگه و ساحت‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، نمیدونم اخلاقی، معنوی، همه اینا رو میگیره. هر چون ادب یک مفهوم خیلی وسیع و دامنه داری. این هم روایت دوم. روایت عرض شود که بله بله روایت دیگری که حالا همین مفهوم تأدیب درش باشه نه مصادیق تأدیب، عرض شد که باب حدیث 1 و باب 22 حدیث در همین ابواب احکام اولاد باب 22، این باب 86 بود، برمیگردیم به باب 22. باب 22 حدیث چهارم، عرض شود که این حدیث چهارم اینه که محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد ان حماد ابن عمرو و انس ابن محمد ان ابی ان جعفر ابن محمد ان آبائه علیهم السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه وسلم لعلی علیه السلام قال یا علی، این یک وصیتی است که رسول خدا به امیر المؤمنین داشته، این از من لا یحضر الفقیه نقل شده، یا علی حق الولد علی والده ان یحسن اسمه و ادبه و یدعه موضعا صالحا. سلام علیکم. روایت البته ادامه داره، یا حق الوالد علی ولده یا لا یسمی کذا و همینجور تا آخر. و اما اون چه که در این روایت مفصل با بحث ما ربط داره اینه که میگه باز همون تعبیر حق الولد علی والدهی ان یحسن اسمه و ادبه و یزعه موضعا صالحا، که خوب تعدیبش بکنه. این هم همون مضمون رو داره در اینجا. عدد سندی تازه مراجعه نکردم ولی فکر میکنم بی اشکال نباشه، حالا باید ببینیم مجدد از سندش را، ولی دلالتش نظیر همون روایت قبلیست، نکته جدیدی نداره. و روایت عرشبت که هفتم همین باب باز همین تعبیر آمده، که اینم احمد ابن فهد در عدت و دائی آمده که قال رجلون یا رسول الله ما حق و ابن هادا قال تفسن و اسمه و ادبه و تزه و موزن حسنا. اینم همون مضمونی داره که تو اون روایت اونجا بود. این روایت مرفوعه هست و شاید در واقع همون روایت باشه که بدون سند در اینجا ذکر شده، ولی این روایت هم به هر حال از در عدت و دائی هست. ارشاد که این همون مضمونی داره که در اون روایت یک باب 86 از کافی نقل شده بود، کافی و تهذیب، ولی در عدت و دائی این روایت بدون سند نقل شده. اینم حالا سندش باز به اشکال نیست، یعنی سندش روشنه که اشکال داره و مفاد و محتواش همون است که عرض کردیم دیگه، فرقی نداره با اونها. این هم یک روایت. روایت عرض شد که روایات دیگری هم قریبه به این مضامین هست که در من نیاوردم، در مستدرک عرض شد که مستدرک وسائل جلد 15 اون ابواب احکام اولاد باب 60 تا 67 اون چند روایت داره که البته اونها هم ظاهرن اینجوری که در حافظم هست هیچ کدام سند تامی نداشت و عرض شود که، ولی همین مضمون آمده که از حقوق فرزند اینه که تأدیب بکنی و او را نیکو ادب بکنی و تربیت بکنی. این مجموعه روایاتی است که به این مضمون وارد شده، مضمون این که حق فرزند این تأدیب هست و سلام علیکم و باید او را به این شکل تأدیب کرد. این مجموعه روایاتی است که ناظر به حقه. این روایات، حالا جمع‌بندی این روایات اینه که چون یکیش معتبر بود که رساله حقوق باشه، بقیه دیگه همه میشه مؤیدات، مجموعاً یک نوع اطمینانی هم چون تعدد داره این روایت. در مجموع میشود گفت که یک وظیفه از اینا استفاده کرد که یک حق در حقیقت نه الزامی، یک حق رجحانی است که فرزند بر پدر و مادر داره و از شبت که و وظیفه رجحانی است که پدر و مادر داره برای نسبت به تأدیب فرزند، یعنی آموختن و پرورش دادن او به آداب نیک و اوصاف و آداب نیک، اوصاف و افعال و آداب نیک شی. اون تا این روایات همونطور که اشاره کردم پس اصل این وظیفه رو اثبات میکنه. یک، این وظیفه رجحانی است. دو، این وظیفه اختصاص پدر نداره، چون در بعضی از اینها ولو پدر مأموره ولی در بعضیش هم مطلقه، حق و ولده که داره عم از پدر و مادره، این مطلقه. و شمولش هم دیگه چون ادب چیز استحبابی است، شامل هم اون آداب چیز آداب و افعال و صفاتی داره که شریعت برش تأکید کرده به عنوان امور نیک، و هم اون آداب اجتماعی که به صورت خاص در شرع نیامده ولی عرفاً میگه متحول به تحول زمانه، میگه در این زمان کسی که بخواد آداب نیک این زمان اینه که مثلا فرض کن ممکنه در شرایط بگه اتو کردن لباس جز آداب نیکه، توجه کردید که یه زمانی نبوده ولی یه زمانی ممکنه این باشه، این چیزای متحول اینجوری. در حقیقت شارع با این بیانش داره مثل اینکه میاد میگه که مثل اینکه وقتی میگه معاشرت به معروف بکن، معروف یعنی معروف عرفی، هر زمانی یه چیزیه، ممکنه یه چیزایی همیشه معروف باشه اندل عرف، یه چیزایی در یه زمانی معروف بشه که قبلا نبوده. اینم آداب عرف که اینجا میگه هم اون آداب شرعی میگیره که با عناوین اولیه یک ثباتی داره، هم این عرف ها و آدابی که شرع مخالفتی با اون نکرده و خود عرف اون رو یک امر نیکویی میبینه، اینم رو داره تأیید میکنه و میگه به اون توجه بکن. وجود کردید این از اون نکاتی است که حالا یکی دوبار دیگه هم گفته بودم و در اینجا هم بهش تأکید میکنیم. علاوه بر روایت دیگه هم در نهج البلاغه هم اون در حکمت 399 ش هم هست. چیه؟ همون دارید پیدا کنید، موبایلتون پیدا کنید، حکمت اینجا منم شاد داشته باشد، شما پیدا کنید بریم کدام. حکمت سیصد و نود و نه اینجوری که من اینجا نوشتم، این که طول میکشه تا بخیر. بله درسته، این هم همون مضمون رو داره، البته این هم سندی نداره ولی خب مجموعاً چه هست. بنابراین اصل این موضوع یک روایتش حداقل یا دو تا روایتش معتبره، ولی 7-8-10 تا روایتیست که به این مضمون اشاره داره و تأکید میکنه بر اینکه از وظایف رجحانی و استحبابی پدر و مادر تحسین ادب هست، با همون دامنه وسیعی که براش ذکر کردیم. این چند نکته بود که ذیل این روایت عرض کردیم. نکته دیگه هم این است که این تحسین ادب که میگیم بحث آموزشی به عنوان مقدمه قصه است. اصلش اینه که او این ادب را متعدب به این آداب بشود، منتها تعدب به این آداب یکی از مقدماتش هم اینه که آموزش بده، و الا آموزش مقصود نیست اینجا، اون به عنوان مقدمه است. ولذا این روایات رو که در بحث تعلیم آوردیم همونجا میگفتیم که تعدیب عرض شود که نسبت به آموزش دو تا وجه ذکر میکردیم. یکی این بود که میگفتیم که آموختن یک چیزهایی به فرد، خود این نکته رو الان قبلا هم گفتیم ولی شاید به این دقت نگفته باشیم، توجه بکنید. ببینید ما این تأدیب میگفتیم که آموختن است یا پروراندن، از شبد که این کدامه، اینه یا اینه. ما عرض شود که نکته‌ای که اینجا با توجه بکنیم پاسخ به این سوال اینه که تأدیب در واقع همون پروراندنه. توجه کردید؟ این تأدیبه، این مصداق اصلیش اینه. منتها در خیلی از جاها وقتی که میخواد بپروراند عملا همیشه تعلیم مقدمه یک پروراندن دیگه. گاهی البته این است که عادتش میده و عادت خیلی مکانیکیه بدون آگاهیه، ولی غالبا تأدیب متوقفه بر اینه که یک آگاهی هم به او بده. ولذا آگاهی در تأدیب حالا یا همیشه یا لااقل غالبا مقدمیت داره، چون حالا ممکنه تأدیب یک عادت دهی یا تلقین محضی باشه که هیچ آگاهی هم نداره، ولی غالبا تعلیم مقدمیت برای تأدیب داره، چه در حوزه صفات و رفتارهای اجتماعی و اینها. اما این تا اینجا همینطوره که تعلیم میشه مقدمه این تأدیب. اما در یه چیزهایی هم هست که نه، اصلا خود تعلیم میشه مصداق تأدیب. کجا؟ اونجایی که میگه یه آگاهیایی باید این شخص داشته باشه، این اطلاعات عمومی داشته باشه. ببین الان میگه یکی از نیکی ها، آداب نیک شخص، یکیش هم اینه که یه مجموعی از اطلاعات عمومی در مورد زندگی و اجتماع و نمیدونم اینا داشته باشه. اینجاست که خود این آگاهی ها را دادن یعنی خودش تأدیبه. اینه که آموختن در یه مواردی مقدمه است و یه مواردی خودش تأدیبه. در بعضی از رفتارها و اینا که میخواد در او ایجاد بکنه، تأدیبش اینه که این آدم مثلا منظمی باشه، مرتبی باشه، نمیدونم زبانش رو خوب کنترل بکنه. این تأدیب نسبت به این اوصاف تعلیم مقدمشه، باید آگاهی بهش بده که او آدم منظم بشه، مرتب بشه. اما یک نوع تأدیب هم اینه که اطلاعات عمومی مثلا داشته باشه، این آگاهی های اجتماعی داشته باشه، آگاهی های نسبت به جامعه و مثلا انسان و چی و بعد این مسائل اینجوری داشته باشه، یا آگاهی های دینی داشته باشه، که خود اون از اوصاف نفسه، خود این آگاهی ها از اوصاف نفسه. و تأدیب یک محورش این بود که اوصاف نیکویی در نفس رو ایجاد بکنه، و از این باب میشه تأدیب رو در واقع یه مصداقش تعلیم قرار داد، چون این آگاهی ها خودش مطلوبیت داره، یک سلسله آگاهی هاست که خودش مطلوبیت داره و مصداق تأدیب میشه. ولو این که حتی در رفتارش هم تأثیر نذاره، ولی این دانایی برای او یک وصف کمانه، ولی ازا تأدیب میشه.
شما تنظارت اسلامی ما رفتارگرا میشه، یه هدفش انجام رفتار نیک، نه رشد فرد. اون رفتار وقت موجب رشد فرد میشه که آگاهانه باشه.
خب حالا این اعتبار این به عکس داره مرز میکنه. این اگر بخوام حالا بازی کمی با توجه به نکته که شما دارش میکنی میفرمایید، ببینید ما میگیم تأدیب یعنی عرض شود که ایجاد اوصاف و رفتارهای نیک در فرزند یا هر فرد دیگری. این که این اوصاف و رفتارها رو در او بپروراند و ایجاد بکنه، از شود که وقتی میخواد یه رفتارهایی رو در او ایجاد بکنه، این با تعلیم مقدمشه غالبا. بله، چون گفتیم گاهی هم هست که رفتاری رو بدونی که او آگاه باشه کاملا عادت سازی میکنه، عادت بخشی میکنه بدون اینکه هیچ مقدمه علمی داشته باشه. تعلیم مقدمه غالبی اونه، نه همیشگی. این در اینجا در اوصاف که ما میگیم این
تعلیم رو باشه دو قسم تعلیم گاهی روش احیام کاره، گاهی بینش
هر دوش رو میگیره دیگه، هر دوش رو میگیره، روش انجام کار رو میگیره، بینش هم میگیره، هر دو رو میگیره. منتها در اون روش انجام کار مقدمیت دائمی داره، در بینش مقدمیت غالبی داره. اینم درسته، نکته درستیه که تعلیم، تعلیمی که ما میگیم مقدمه غالبی است، همون تعلیم اعطای بینشه. و اما تعلیم روش، تعلیم روش کار، این دیگه غالب دائمی است. این در ایجاد رفتار حال است. در ایجاد اوصاف که ما میگیم اینجا یه اوصاف اخلاقی داریم، یه اوصاف علمی داریم. توجه کردید؟ یه اوصاف اخلاقی داریم، یه اوصاف علمی داریم. این هر دو رو میگیره. منتها وقتی میخواد ایجاد اوصاف علمی بکنه، اخلاقی بکنه، اونجا با تعلیم باز مقدمه شه. وقتی میخواد یه اوصاف اخلاقی رو در او ایجاد بکنه، یعنی او متواضع باشه، منظم باشه، نمیدونم امثال این، این باز تعلیم میشه مقدمه. با همون توضیحی که دادیم تعلیم میشه مقدمه. اما ایجاد اوصاف علمی هم خودش از صفات حسنه یه شخص دیگه، یعنی این دیگه کار به رفتار نداریم. این که فرد آگاه به مسائل دینیش باشه، به مسائل اجتماعی باشه، یا اطلاعات عمومی مناسبی داشته باشه، این تو همین تأدیب عرفی اینم میاد دیگه. یعنی این که ببینید فردی که بدونه که نمیدونم رفت آمد یعنی چه، ماشین یعنی چه، قواعد چی یعنی چه، این چیزایی که لازمه ضرورات زندگی امروزه، اینا همه آگاهی هایی است که وجود داره. منتها این اوصاف، اوصاف علمی، یک بخشش حالت مقدمیت داره برای چیزهای دیگه، ولی یه بخشش خود اصلا این که این آگاهی و علم را داشته باشه، این خودش ارزش ذاتی داره. ولی اینجا خود در بعضی از موارد دیگه تعلیم میشه مصداق تأدیب، نه مقدمه تأدیب. خود اینکه این علم را، این دانش ها را داشته باشه، این کرد. ولی اون که همین ها یک جنبه مقدمی هم داره، ولی با قطع نظر از مقدمیتش، این یه وصف کمالی است برای نفس. ما همین رو دارم عرض میکنم، میگم خیلی از آگاهی هاست که حتی اگر ما به کار به رفتارم نداشته باشه، اونام نبود، بازم خودش یه وصف کمالی است برای نفس. و دادن این وصف کمالی به شخص امر مستحسنی. از این جهت منم دقیقا همین رو میخوام بگم، میخوام بگم که تأدیب، تعلیم همیشه مقدمیت نداره برای رفتار یا اوصاف. خود تعلیم هم یک حیث مستقل ادبی داره. از این جهته که این نکته موجب میشه که ما برای علم و آگاهی خودش یک جایگاه مستقلی داشته باشه، علاوه بر اون جایگاه روشی و مقدمی که داره. پس آگاهی دادن به دیگران نوعی تأدیبه، منتها در یک با دو حیثیت، از یک حیث میشه مصداق للتأدیب، از یک حیث میشه مقدمه للتأدیب. اونجایی که میخواد اون بله دیگه، حالا حرف آخر، یعنی تقریر حرف آخر ما اینه که بله دیگه، ما میگیم که تأدیب همون پروراندنه، مثلا این پروراندن در یک بخش رفتارها و صفات اونجا چیزیست که تعلیم مقدمشه، ولی در یک جاهایی اصلا خود تعلیم میشه ذاتن میشه اون. این حرف نهایی اینه دیگه. حالا من اول ذهنم بیشتر به سمت اون بود که در خیلی جاها تعلیم جنبه مقدمی داره، یه خود محدود میدیدم اونجا که مصداقه، ولی الان میبینم که نه، مصداقیت تعلیم هم برای تأدیب یک جایگاه وسیع و مناسبی هم داره. اون وقت این تحلیلی که حالا امروز دارم عرض میکنم، از شاید که تو اون بحث تعلیم هم که این روایات رو آوردیم، شاید حالا همه این نکات رو اونجا نگفتیم، وقتی که تنظیم میکنیم باید به تمام این نکات در اون بحث هم توجه بکنیم. بله بله، خب این نکته مهم میشد دیگه که تعلیم هم مصداق تأدیب است، هم مقدمه تأدیب و دارای دو حیثه و تعلیم اون رو بگیره. این هم مجموعه یعنی حالا ما سه چهار تا روایت تأدیب بخونیم، مجموعاً 7-8-10 تا میشه که بعضش هم معتبره و جمع‌بندیش هم از لحاظ مدلول و مفادش هم همون چیزیست که عرض کردیم. البته اینا دیگه یک نکات کلی ما بارها گفتیم دیگه، نباید اینجا تکرار بکنیم که این تأدیب که وظیفه پدر و مادره به عنوان وظیفه رجحانی، عرض شود که بخشی از اون وظیفه الزامیه که از ادله دیگه میفهمیم، اونجایی که جزء واجبات و شرعیاته، شرعیات الزامیست. یک این مثلا این نکته رو قبلا گفتیم، ولی اینا حالا به عنوان یک حکم ترجیحی از روایات میشه استفاده کرد. و همینطور گفتیم اینا یک تکلیف استحباب کفایی است که اینجا مطرح شده. اگر کسی دیگه بیاد اقدام به این تأدیب بکنه دیگه، خب موضوع براش باقی نمونه. اینم کفاییتش رو قبلا استدلال کردیم و نفسیه، کفاییه، نمیدونم تعیینیه، اینو ویژگی های حکمی شد چون بارها گفتیم و واضحه دیگه تکرار نمیکنیم.
استاد تربیت هم در واقع مجموعی تعدیب میشه، این تعدیب شامل تربیت
میشه. چی؟ یه بار دیگه
تعدیب
شامل تربیت هم میشه؟ بله تربیت که کاملا میشه، بله. یعنی اصلا اصل کارش تربیته. عمده سوال این بود که شامل تعلیم هم میشود یا نه، که گفتیم که با دو حیث تعلیم هم میتونه در ضمن اون قرار بگیره، هم در یک محدوده ذاتاً مصداقیت پیدا میکنه و در همه موارد یا غالب موارد هم یه نوعی مقدمیت داره. بله، حالا باز هم اینا بیشتر البته یک مجموعه بود که جنبه حقی بهش میداد، گاهی هم تعبیر حقی درش نیست، که اونم باز روایات دیگری داریم که مفاد وظیفه‌ای درش هست، نه اینکه حق فرزنده میگه تو این کار رو بکن. اینم مجموعه دیگری از روایاته که بعضش را حالا ما اینجا عرض میکنیم. مثلا پس این 7-8-10 تا روایت جنبه حقی داد به برای فرزند، مثلا این حق حق الزامی نبود، یه حق رجحانی بود. مجموعه دیگر از روایات هست که به بحث تأدیب اشاره میکنه، اما نه به عنوان حق بلکه به عنوان یک تکلیفی که پدر و مادر دارن. اینم حالا بعضی روایاتش رو عرض میکنیم. در همین باب 83 از ابواب احکام اولاده، همین جلدی که جلد 15 ابواب احکام اولاد، باب 83، اینجا هم باز روایاتی هست که از شاد که روایت 8 این باب، این هم روایتی است که از مکارم الاخلاق نقل شده و سند نداره. تصفانه کتاب مکارم الاخلاق اینطوره که غالبا سند نداره دیگه. اونجا داره که از شاد که از امیرالمومنین ظاهرا نقل شده که لئن یعذب احدکم ولده یا ولده خیر له من ان یتصدق بنصف صاع کل یوم، اگر فرزندش رو تأدیب بکنه از اینکه هر روز صدقه بده ثوابش بیشتره. یعنی این تأدیب ثواب صدقه هر روز داره. علتش هم اینه که سرش معلومه دیگه، چون میگه وقتی که شما سن سنتن حسنه فلهو اجر من عمل بهی، شما وقتی که او رو خوب به آداب شرعی و اجتماعی تربیت کردید، همه کارهای خوبی که او انجام میده شما هم درش شریک هستید، ولذا این گویا هر روز دارید صدقه میدید، هر روز دارید کار نیک انجام میدید. این راز این که میگه اگر کسی بچهش رو خوب تربیت بکنه خیر له من ان یتصدق کل یوم یا به نصف سا کل یوم، این رازش همون من سن سنتن حسنه است که لهو اجر من عمل بهی. این سند نداره، ولی به هر حال باز هم میروته. باز روایت نهمش هم اینه که اکرم اولادکم و احسن و آدابهم یغفر لکم، که احسن و آدابهم یغفر لکم، اینجا باز تحسین آدابه که در روایات دیگر هم بود. این هم سند از مکارم الاخلاق، سند معتبری نداره. عرض شد که و یا اونچه که در وصیت امیرالمومنین به امام حسن، حالا یا به محمد حنفی یا امام حسن، اون نامه 31 یا 51 و 51 یکیش عهد مالک اشتره، یکیش 31 ها، پس 51 عهد مالک اشتره. در اونجا باز داره که حضرت داره که فبادر تو که بالعدب، البته این امری در اون نیست، داره حضرت رفتار خودش رو بیان میکنه که بادر تو که بالعدب. اون تا این سیره حضرت با توجه به تأکیدی که در این وصیت داره نشون دهنده یک استحباب هست. اینا هم دیگه بیشتر ازش یک استحباب استفاده نمیشه و مؤکد همون روایاتی که حقوق داره. پس مجموعاً در باب تأدیب ولی مبالغت فی تأدیب این در اینجا نیست، منم تا به حال ندیدم، اونم اضافه میشه اگر مبالغت باشه. بله بله، اینجا تو وسائل من اینو ندیدم، جای دیگه من تا الان ندیدم. کجاست؟ ولی مبالغت فی تأدیب تو مستدرک هم ذیل همین ابواب علل قاعده ما نخوندیم، ارجاع دادیم مستدرک جلد 15 ابواب 60 و 67، روایت زیادی هم در اونجا آمده. مجموع این روایات ما از نگاه کلی تقسیمش کردیم به دو گروه، یک دسته که تعبیر حقی داره تا حقش حق غیر الزامی است، و یک دسته هم که میگه تو این کارو بکن. همش هم اینا مؤکد هم دیگه است و بین اینها هم یکی دو تا مثلا روایت معتبر هست و بقیه دیگه همه میشه معیه. مجموعه این دو طایف روایات در کنار هم همدیگه رو تأیید میکنه و یک چنین حق البته غیر الزامی بسیار مؤکد، چون این از مستحبات بسیار مؤکد میشه. منتها این منافات نداره به اینکه اون در محدوده های عقاید یا اخلاق الزامی او وظیفه تأدیب واجب داره، نه، این یک وظیفه استحبابی مؤکده نسبت به همه آداب نفسانی و رفتاری در ساعت‌های مختلف که شمول هم داره، هم چیزای شرعی اولیه رو میگیره هم عرفیات رو هم میگیره و با یک تأکید اینجوری و با اون ثواب‌هایی هم که براش ذکر شده. ارشاد که بله بخونید.
از امام صادق علیه السلام تجربه الوالده علیه السلام نظر الولد علیه والده سلام و اصلاح اختیار و مبالغت و تحسین و سنه و مبالغت و فی تأدیب
سلام
و برانوان سنت هفته و هشت
حالا ما بینا چیم
تجربه الوالده لیلده تجربه الولد على والده ثلاث خصال اختیار و لوالدته تحسین و اسمه و مبالغت و فی تأدیب.
به حال دنبال جده چند؟
78 دارن صفحه 236 نیمه و 67 احتمال شماره حدیث باشه.
خب چیه شما این چیه بنده؟ ها هم میزنه لکمه ما هم داریم دیگه بنده. بله بازم روایت هست، البته حالا شما کار میکنین اینجا دیگه یه جا خوبه که یک تتبع کامل بشه، هر چی روایتی که راجع به تأدیب فرزنده دیگه جمع بشه. ما یک تتبع نسبی کردیم، بینش هم چند تا معتبر پیدا کردیم و اگر جمع بشه خودش شاید حالا نکات دیگری هم درش پیدا بشه، گرچه سند معتبری حالا بیش از اون چه که اینجا گفتیم بعیده داشته باشه. مجموعه هم دیگه رو خوب تایید میکنه و نشون دهنده یک اهتمام و تأکید خیلی جدی است که ائمه نسبت به این موضوع داشتن و چون مفهومش هم مفهوم عام شامله خیلی خوبی قاعده کلی خوبی ازش استخراج میشه. اون که در اینجا بود بعد بحث میکنیم که اختیار و حول والدته خیلی قشنگه در نگاه اسلام که میگه حق بچه‌ای که هنوز نیامده، یعنی اون امری که بعدها خواهد، حق او بر تو اینه که زن خوب بگیری. خیلی خیلی نکته قشنگیه، میگه حق اویی که هنوز نیست و در صلب رجاله و یک بخشش معلوم نیست کجا باشه، حق اون موجود آینده بر تو اینه که زن خوب بگیری که این موجود خوبی متکون بشه. خودش نکته جالبی داره، حالا وقتی بهش میرسیم انشاءالله یه بحث فلسفی هم داره که باید اونجا بحث بکنیم که یعنی حالا این کی این حق داره، چیه مثلا اینا باید بحث بکنیم. خب اینم یک بحث در باب تعدیم. ما همینجا یه بحثی را که سابق تر کردیم مطرح میکنیم و اون همین بحث تعدیب این دو طایفه روایات، تعدیب را حق میدانست یا وظیفه، حق فرزند یا وظیفه پدر و مادر به صورت رجحانی، ولی مطلق بود، این دو طایفه مطلق بود. اما طایفه سومی داریم که این وظیفه را مقید به یک حدود سنی خاصی کرده، که سابقا اینا یه صحبتی کردیم، اینا یه کمی کاملتر و جامعتر مجددا بحث میکنیم. این همون روایات 7 ساله و 2-7 ساله و 3-7 ساله و یا 4-7 ساله است که خودش چند گروه زیر گروه داره که اونا را باید مطرح بکنیم و بعدم ببینیم مفاد اونها چیه. این روایات گروه طایفه سوم خودش به 3 یا 4 زیر گروه تقسیم میشه. روایاتی که به 1-7 سال اشاره کرده، روایاتی که به 2-7 سال اشاره کرده، روایاتی که به 3-7 سال اشاره کرده و خیال میکنم یه روایتی که به 4-7 سال اشاره کرده، خیال میکنم اینم باشه تو وسائل نیست. حافظم راهنمایی میکنه که ظاهرا مثلا در یه جایی اینو دیدن، حالا اونو باید پیدا بکنیم. اون وقت در این روایات که حالا جمعش چی میشه و اینها نکات دیگری داره که بعد عرض خواهیم کرد، اما اون نکته مربوطه به اینجا اینه که در این روایات هم تعدیب آمده به عنوان وظیفه، اما نه در همه این مراحل، در بعضی از این مراحل، که اون وقت خیلی مهمه که ببینیم آیا اینا مقید اون مطلقات میشه یا اینکه مقید نمیشه. حالا این روایات شما چند تاش میخونیم تا عرض شود که تکمیلش بعد دیگه. این روایات بله در همین ابواب احکام اولاد، جلد 15 وسایل ابواب احکام اولاد، در ابواب 81، 82 و 83 این روایات آمده. جلد 15 باب بله 80 همین ابواب احکام اولاد، باب 83، 82 و همینطور 81، از 81 تا 83 روایت آمده که گفتیم این روایت هم خودش به چند دسته تقسیم میشه. حالا ما این روایت شعز میکنیم در باب 82 پس شود که 3، حالا از این طرف که خود جامعه تره روایت شعز میکنیم، روایاتی که به این ترتیبه، مثلا روایت اول این طوره که عرض شود که بله روایت چهارم این طوره که محمد بن علی بن حسین قال الصادق علیه السلام دع ابنک یلعب 7 سنین و یؤدب 7 سنین و الزمه نفسک 7 سنین فان افلح و الا فلا خیر فی، که اینجا داره که 7 سال دوم را 7 سال تعدیب قرار داده. روایت پنجم این است که یرب السبی 7 یا یرف السبی 7 و یعدب 7 و یستخدم 7 و منتها طولهی یا طولهی فی 23 سنه و عقله فی 35 و ما کان بعد ذلک فبه تجارب. این هم یه روایت دیگه ایست که اینجا هست و اینا روایت ایست که 3-7 سال ذکر کرده. بعد روایت ششمه که اینا هیچ کدوم سند هم نداره، البته اون روایت مثلا چهارم بنابر اون نظریه که بگن اسناد جازم شیخ صدوق معتبره، اون اسناد جازمه، میگه که قال از صادق، نمیگه رویه، میگه قال از صادق. و روایت پنجم هم باز همین میگه قال امیر المؤمنین. این دوتا بنابر اون نظریه روایت معتبر میشه، بنابر این که بگیم اسنادهای جازم شیخ صدوق معتبره، که آقای بروجردی میفرمودن، امام نمیدونم، آقای فاضل و نام اینو قبول دارن که اسناد جازم رو قبول دارن. و روایت سوم این طایفه همون روایت ششمه که باز روایت مکارم الاخلاق سند نداره، این حالا دیگه ضعیف هم هست. احمل سبیه که حتی یعطی علیه ست سنین ثم ادبه فی الکتاب ست سنین ثم ضمه الیک سبع سنین فادبه بادبه. در اینجا تأدیب رو در 6 یا 7 سال دوم و همینطور سوم آورده. این روایات حالا به بیانات دیگری هم هست که تأدیب درش نیست، مثلا روایت هفتم هم که با سند نداره، البلد و سید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین، اونجا اونها تأدیب نیامده، ولی عبد و سیادت و عبودیت و وزارت براش ذکر شده. این چند روایتی که در اینجا آمده. روایت اولم باز نه، این بله اونجا باز داره که الغلام یلعب سبع سنین و یتعلم الکتاب سبع سنین و یتعلم الحلال و الحرام سبع سنین. اینا روایاتیست که سه تا هفت سال ذکر کرده. روایت دیگه هم هست که حالا دیگه انشاءالله بقیهش فردا، ما چون اون بحثمون یک کمی سر هشت یا هفتش داره بحث میشه، اینم رو یک کمی اگر صلاح بدونید زودتر شروع میکنیم، یعنی حدود 20 دقیقه به نوع اینها، مانعی که نداره براتون. بله؟
من
دیروز اینو گفته بودیم، برای که اگر مشکل خاصی نبود